رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا، شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز با سعادت میلاد هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. تشکیل کابینه جدید اسرائیل، برگزاری راهپیمایی پرچم و برگزاری اعتصاب عمومی در لبنان. سرانجام نشست پارلمان اسرائیل برای رأی اعتماد به کابینه جدید یک شنبه گذشته برگزار شد. 60 نفر از اعضای پارلمان در این نشست به کابینه پیشنهادی نفتالی بنت رأی اعتماد دادند و 59 نماینده نیز مخالفت کردند. در حین برگزاری این نشست، حامیان بنیامین نتانیاهو در داخل و خارج از پارلمان جنجال‌هایی براه انداخته و تلاش کردند مانع رأی اعتماد اعضای کنست به کابینه جدید شوند. حامیان نتانیاهو در کنست جنجال براه انداختند تا شاید تیر آخر آنها مانع کنار گذاشتن رهبر حزب لیکود از قدرت شود، اما رئیس پارلمان شماری از آنها را از جلسه اخراج کرد. لابی، جنجال و تهدید نتانیاهو نتیجه نداشت و وی سرانجام با چهره غمگین بناچار کرسی نخست وزیری را تحویل نفتالی بنت داد. چهره غمگین نتانیاهو که پس از 12 سال از قدرت کنار می رفت و تیتر نخست رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد. با رأی اعتماد پارلمان، نفتالی بنت 13 نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس 36 کابینه این رژیم شد. همچنین در رأی گیری انجام شده، میکی لوی از حزب یش عتید ریاست کنست را به دست آورد. این در حالی است که تا پیش از این یاریو لوین از حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو ریاست کنست رژیم صهیونیستی را در دست داشت. بدین ترتیب کنست رژیم صهیونیستی بعد 12 نخست وزیری بنیامین نتانیاهو پایان داد و نفتالی بنت سیاستمداری تندرو جانشین او شد، فردی که با حضور او نیز به نظر نمی رسد تغییری در خوی ددمنشی رژیم قاسب صهیونیستی ایجاد شود. از دکتر صباح زنگل، تحلیلگر ارشد غرب آسیا، پرسیدیم آیا نتانیاهو می تواند دوباره به قدرت بازگردد؟
اینکه آیا میتونه برگرده، فکر میکنم باید عبرت بگیره از یهود باراکی که افتاد توی زندان و پاسخگوی مفاسدش باید باشه. ایشون هم باید برن زندان، باید جوابگوی 4 پرونده گسترده فساد و رشوه‌خواریش باشه. این ادعاها ادعاهای ناجوریست و نشون داده میشه که واقعا مقاومت مردم فلسطین و اتحادشون در همه سرزمین فلسطین از مناطق تحت اشغال 48 تا غزه تا کرانه غربی رود اردن، این اتحاد چنان ضربه روحی به این آزاده که اونها رو مجبور میکنه که به این سخنان سخیف و ترهات مبادرت ببرزن.
حال پرسش دیگر آن است که نفتالی بنت نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی با چه چالش هایی روبروست؟ مشتبه امانی، کارشناس مسائل منطقه، در این خصوص میگوید:
اولین چالشش این هستش که بالاخره این رأی شکننده رو به یه حدی از قبول و اطمینان برسونه که بتونه در واقع ادامه مسیر بده. ضمن اونی که خود در واقع بنت با یک فرد دیگری از رهبران احزاب رژیم صهیونیستی یاییر لاپید آمده و 2 دو ساله رو بین خودشون تقسیم کردن. کابینه اونها هم یک کابینه کاملا در واقع شکننده است و هر وزیر رو اینها اومدن بر اساس تقسیم بندی کردن به یک حزب یا یک نخست وزیر اختصاص دادن. ضمن اونی که خود یعنی اینها مسائلی هست که باعث میشه که این دوره از نخست وزیری 4 ساله‌ای که ما حالا باید مثلا به طور طبیعی شاهد اون باشیم پر از کشمکش و درگیری هست و هر لحظه احتمال داره که این رأی 60-59 جاش رو عوض بکنه، یعنی یک نفر از در واقع 60 تایی ها و طرفداران بنت بره و به سمت دیگر و قضایا تغییر بکنه. اینها اومدن کابینه مشارکتی و تناوبی رو و دوره‌ای رو برای اینکه بتونن رأی اکثریتی رو بگیرن، همون رأی 60-59 رو آمدن این کارها رو انجام دادن. ضمن اون که خود نتانیاهو هم آمده گفته این دولت بنت بر اساس اتحاد متقلبانه ایجاد شده. خود این لفظ متقلبانه خب بالاخره یک بارهای حقوقی داره و یا باید این رو اثبات بکنه یا در هر حال یک سره این اتهام رو تکرار بکنه و مجموعه این مسائل در وجود به استحکام دولت بنت رو مورد حجمه قرار میده. ضمن اون که حالا بحث هایی که اینها داشتند راجع به امنیت داخل رژیم صهیونیستی و که نتانیاهو به اون متهم بود که نمیتونه تامین بکنه، خب اگر اتفاقی در این باره بیفته و دوباره یک جنگ آغاز بشه و موشک پرانی انجام بشه و حملات، مثلا اون رأی شکننده مورد خدشه واقع میشه. و ضمن اون که بحث های مربوط به یهودی کردن بیت المقدس و اون قضایایی که سر محله شیخ جراح اتفاق افتاد، توقع میره که افراطیون خود مجلس اسرائیل فشار بیارن در این رابطه به بنت که باید یه کاری در این باره انجام بده، چون اینها این که محوطه قدس رو بیت المقدس رو یا به تعبیر صهیونیست‌ها اورشلیم رو از هر گونه مسلم و مسلمان خالی بکنن و مسیحی خالی بکنن، فقط هم وقت مسلمان ها نیست، یک بحث تاریخی و آرمانی برای صهیونیست‌ها. قطعا چالش های جدی از این قبیل در سر راه بنت قرار داره. حالا اون آقای یایر لاپید هم که بعد 2 سال قراره بیاد، آیا اصلا نوبت به او برسه و چه اختلافات و چه مسائلی اتفاق بیفته، اینها مجموعه چالش هایی هستش که در برابر آقای بنت قرار داره.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. برگزاری راهپیمایی پرچم در قدس اشغالی یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا بود. شهرک نشینان صهیونیست روز سه‌شنبه گذشته راهپیمایی پرچم را در قدس اشغالی برگزار کردند. کابینه تازه تأسیس نفتالی بنت مجوز برگزاری این راهپیمایی را صادر کرده بود. این راهپیمایی نشان دهنده نژاد پرستی رژیم اسرائیل بود. طراح و سازندگان راهپیمایی پرچم از نژادپرستان صهیونیسم هستند. احمد طیبی رئیس جنبش عربی تغییر در سرزمین‌های اشغالی گفت راهپیمایی پرچم اشغالگری و نشانه نژادپرستی یهودیان است. موضوع مهم این است که این راهپیمایی با حضور کمرنگ شهرک نشینان با وجود تدابیر شدید امنیتی رژیم صهیونیستی برای حفاظت از آنها و بستن نواحی بخش قدیمی شهر اشغالی قدس برگزار شد. در همین حال مقامات رژیم صهیونیستی که از یک سو موفق به تشکیل یک دولت شکننده در سایه بحران شدید سیاسی و اجتماعی داخلی خود در هفته جاری شدند و از سوی دیگر شاهد ناکامی خود در جنگ افروزی اخیر علیه نوار غزه در سایه دستاوردهای مقاومت فلسطین و اثبات دوباره قدرت بازدارندگی آن بودند، مجبور شدند تا مسیر راهپیمایی شهرک نشینان را تغییر داده تا آنها وارد مسجد الاقصی نشوند و از محله های مسلمانان دور باشند. علت اصلی حضور کمرنگ صهیونیست‌ها در این راهپیمایی مربوط به الگوی رفتاری گروه های فلسطینی است. جریان‌ها و گروه‌های مختلف فلسطینی از پیش از برگزاری این راهپیمایی در فراخوان‌های مختلف خواهان مقابله گسترده شهروندان فلسطینی در شهر قدس اشغالی و کرانه باختری با آن و حمایت و همبستگی همزمان اهالی نوار غزه و شهروندان فلسطینی ساکن خارج از فلسطین شدند. در همین راستا جوانان فلسطینی در مرز نوار غزه با فلسطین اشغالی دور جدیدی از مبارزه خود با صهیونیست‌ها را با ارسال بالون‌های آتش‌زا به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف این منطقه آغاز کردند که به اذعان رسانه‌های صهیونیستی باعث وقوع ده‌ها آتش‌سوزی در آنجا شد. هشدار گروه‌های مقاومت فلسطین بر رژیم صهیونیستی و مقاومت مردمی و حضور شهروندان فلسطینی در صحنه و ویژه در بخش قدیمی شهر قدس که قرار بود راهپیمایی شهرک نشینان در آنجا برگزار شود از دلایلی بود که باعث شد تا این راهپیمایی با حضور کمرنگ شهرک نشینان و نزدیک به 5000 نفره آنها با وجود همه تدابیر حفاظتی رژیم صهیونیستی برگزار شود. لبنان هفته گذشته شاهد نزاع کلامی رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه بود. ابتدا سعد الحریری نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه در اظهاراتی اعلام کرد نبیه بری تنها شخصی است که در مسیر تشکیل کابینه مانع تراشی نکرده و نقش مکمل در این مسیر داشته است. پس از این اظهار نظر، نبیه بری نیز در بیانیه تند از میشل اون انتقاد و رئیس جمهوری لبنان را مسئول تشکیل نشدن کابینه جدید معرفی کرده است. نبیه بری در این بیانیه ضمن تاکید بر این که تصمیم گیری در رابطه با معرفی نخست وزیر مأمور تشکیل دولت خارج از اراده میشل اون رئیس جمهوری این کشور است گفت، رئیس جمهوری که در قانون اساسی حق انتخاب یک وزیر را نیز ندارد، جایی که در رأی گیری شرکت نمی کند، پس چگونه دارای آراء غیر مستقیم باشد؟ بیانیه نبیه بری با واکنش میشل اون مواجه شد و رئیس جمهوری لبنان با انتقاد از این اظهارات رئیس پارلمان اعلام کرد گویی بیانیه نبیه بری میخواهد این موضوع را تایید کند که هدف از هجمه‌هایی که علیه رئیس جمهور صورت میگیرد مختل کردن نقش او در تشکیل قوه مجریه و نظارت بر همکاری آن با قوه مقننه و نیز دور کردن او از انجام وظایفی است که قانون بر عهده‌اش گذاشته است. همزمان با این اظهار نظرها، پنجشنبه گذشته اعتصاب عمومی در لبنان در اعتراض به تشکیل نشدن دولت جدید، کاهش شدید ارزش لیره لبنانی و اوضاع نابسامان اقتصادی برگزار شد. کارکنان برخی شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و ادارات تأمین اجتماعی، اتحادیه کارگران شرکت هواپیمایی ملی لبنان، کارکنان پست، توزیع کنندگان سوخت، تأسیسات نفت زهرانی، شرکت آب، پیمانکاران باربری و بارگیری بندر بیروت و واردکنندگان دارو از جمله بخش‌هایی هستند که در اعتصاب عمومی کارمندان و کارگران لبنان در روز پنجشنبه مشارکت کردند. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.